دیگر و جان را میسوخت و میدرید. ببینید امام به تهجر چجوری نگاه میکنه. میدونید که اون موقعی که امام پرچم نهضت رو در 15 خرداد بلند کردن و مردم ریختن بیرون، عده امام محکوم کردن، عده امام رو عرضم به حضور شما به استرای خودمون توبیق کردن. این چه حرکتی شما انجام میدید؟ ما مکلف نیستیم، ما کاری نباید داشته باشیم. این نگاه هایی که این دوستان در لباس خودی ارائه دادن که امام اینجا با این تعابیر بسیار زیباشون مطرح میکنه، اینها آزاردهنده بود و اینها مشکل ایجاد میکرد. در آن زمان روزی نبود که حادثه ای نباشد ایادی پنهان و آشکار آمریکا و شاه به شایعات و تهمت ها توسل شدند. حتی نسبت تارک و سلات و کمونیسم و عامل انگلیس به افرادی که هدایت مبارزه را به عهده داشتن میدادند. یعنی اینایی که داشتن علم اسلام رو بلند کرده بودن و ندای اسلام رو داشتن میدادن، اینا متهم میشدن به این که شما عوامل و عوامل کشورهای خارجی هستید و اینها عجیب بودش. حتی بله، واقعا روحانیت اصیل در تنهایی و اسارت خون میگریست. قد کنید، روحانیت اصیل، کدوم روحانیت اصیل؟ اون روحانیت اصیل که اسلام ناب رو دریافت کرده بود.
بله.
میگه اون واقعا وقتی اینها رو میدید خون گریست که چگونه آمریکا و نوکرش پهلوی میخواهند ریشه دیانت و اسلام رو برکنن. یعنی چی؟ یعنی با این هیله ها به جنگ خود اسلام میان، یعنی با نام اسلام به جنگ اسلام میان. امام خیلی مهم هستش که امام اینها رو اون موقع داره دریافت میکنه. امام به عنوان یک اندیشمند، واقعا یک دانشمند، چقدر ظریف به موضوعات داره نگاه میکنه. و عده روحانی مقدس نمای ناآگاه یا بازی خورده و عده وابسته که چهرهشان بعد از پیروزی روشنگش مسیر این خیانت بزرگ را هموار می نمودن. اینا متحجرین بودن. امام وقتی که جشنهای نیمه شعبان رو به مناسبت اون کشتاری که اتفاق می افته وقتی میاد حرام اعلام میکنه، این متحجرین بودن که اومدن گفتن که چرا اونی رو حرام کرده امام؟ روز نیمه شعبانه، روز ولادت امام زمان علیه السلامه، برای چی جشن نگیریم؟ امام به کجا نگاه میکنه؟ اینها به کجا نگاه میکنه؟
دقیقا همینطور. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون حاج آقای نانلوی بزرگوار. حاج آقای داری از مباحث قبل اگر نکته باقی مونده خواهش میکنم بفرمایید، بعد من یه پرسش رو ازتون مطرح کنم.
ممنون از استاد بزرگوار که کاملا بحث اسلام ناب رو موشکافی کردن. ما مقابل این اسلام آمریکایی گفتیم دو بخش داره، اسلام تهجر و اسلام تجدد. اسلام تهجر که همون افرادی که مقدس مآب جمود فکری داشته یه نفر هستن، یه عده هستن. اسلام تجدد نکفر اون به بعض و ایمان اون به بعض، یه مقدار از اسلام رو قبول داره، یه مقدار قبول نداره. حالا اینو چند تا سرمایه داری داریم. امام رحمت الله علیه فرمود اگه اسلام سرمایه داری شد آمریکاییه، اسلام ناب نیست. یه عده سرمایه زیادی بیارن و یه عده جوری کار کنن حقشون هم ادا نشه. این اسلام سرمایه‌داری که الان ما به عنوان لیبرال در کشورهای صنعتی و سرمایه‌داری داریم، میگه اصلا چنین چیزی رو ما ندیم. اصلا اسلام لیبرالی وجود نداره. اگر این بود میشه اسلام آمریکایی. اگر حلق کسی این مطلب درمد، اسلام ناب نیست، قبولش نکن. یه اسلام داریم، اسلام رفاه و تجمل. یه اگر کسی مسلمون بود و دنبال رفاه و تجمل گرایی بود، بدون این از مسلمونی بویی نبرده. حتی یه مطلب خیلی جالبی میگه، میفرماید اگر مسئولین ما دنبال رفاه و تجمل گرایی رفتن، تجمل گرایی، فاتحه اسلام رو بخونید. یا اصلا اسلام دیگه وجود نداره اون موقع، چون مسئولی که اسم مسلمونه، ادعای مسلمونی داره و تجملگرایی داشته باشین، اسلام ناب نیست. ما تو سیره اسلام ناب میبینیم که امام امیرالمؤمنان علی علیه السلام گونه زندگی میکرد و خوراکشون بود که میگفت فقیرترین آدمه توی حکومت من اون غذایی که میخوره من همونو میخورم. یا هیچ فرقی با اون نداشته باشم، یه لباسی میپوشم که اون فقیر در کنار من احساس کمبود نکنه، بتونه بیاد پیش من. میگه اگر اسلام شد رفاه و تجمل و چشم هم چشمی، بدانید دیگه فاتحه اسلام رو تو اون مملکت باید خونده بشه. این میشه اسلام آمریکایی. یعنی داره به ما کلید واژه میده که ما از مسیر اسلام الله دور نشیم. یه اسلامی هم هستش اسلام مرفهین بیدرد. آقا من کار کردم، حلالم به دست آوردم، اما هیچ دغدغه‌ای ندارم. کسی داره؟ نداره. همسایه من داره، برادر من داره، پدر مادر من داره؟ نه آقا من دارم. کسی هم به کسی ندارم، کاری به کسی ندارم. میگه این اسلام مرفهین بیدرد، اینم اسلام آمریکاییه، این اسلام ناب نیست. اون دنیا غلط رو میگیرم. این که مسیر درسته بخوای بری، مسیر اسلامی رو بخوای بری، آقای
اینانلو
گفتن که آقا عدالت رو بیاد پیاده بکنی. امیرالمومنین علی علیه السلام رسیدن به فردی، دیدن که خیلی سعید خیلی خوبی داره و از راه حلال هم به دست آورده، گفت خیلی خوبه، ناراحت نشدن. ولی گفتن که حق خدا هم جاری کردی یا نه؟ حق خدا رو از اموالت باید جاری کنی. حق خدا توی اموال چی میشه در اسلام؟ خمس، زکات، نفقه افرادیه که تحت تکفل انسانه. طرف رو میبینیم الان مسلمون جای مهرم توی پیشونیش داره، صف اول نمازم میشینه، ولی برادرش رو میبینی تو پارکا خوابیده و اینم از نظر مالی هیچ مشکلی نداره، حتی تو سفره میندازه توی مسجد آقا بیاین بخورید. فقط چی بشه؟ مردم بفهمن داره مسلمونی میکنه. این میگه اسلام تجدد، مرفهین بیدرد اینجوری زندگی میکنن، این اسلام نیست. میاد دوباره یه اسلام دیگه هم معرفی میکنه، میگه اگر این اسلامو داشتی بازم اسلام آمریکایی. آمریکا رو چجوری معرفی میکنه برای ما امام؟ میگه آمریکا شیطان بزرگه، خود شیطانه. اگر اسلام آمریکایی شد یعنی اسلامت شیطانی شده، مسلمون نیستی. سمت من سمت چی رفتی؟ شیطان رفتی. میگه اسلام مستکبرین. مستکبرین چجوری هم؟ طرف میگه آقا من مسلمونم ولی هر چیزی رو که من میگم درسته، هر جوری که من میگم تو باید فکر کنی. آمریکا چجوریه؟ میگه آقا من میگم تو مذاکره کن، باید بیای پای مذاکره، هر چی ما میگیم تو قبول کن. 40 سال مقاومت کردیم. میگه آقا اسلام ما اسلام ناب، به زیر حرف زور نمیره، زیر یوغ اسلام مستکبر نمیره، قبول نمیکنیم. آقا ناو میاریم براتون، قبول نمیکنیم. میجنگیم، قبول نمیکنیم. زیر حرف زور نمیمیریم، تن به ذلت نمیدیم. همون اسلامی که امام حسین داشت، همون مسیری که در این 4 دهه امامین انقلاب رفتن، امام رحمت الله علیه و امام خامنه ای صلوات الله علیه و آله، همین اسلام ناب رو داره پیش میبره، کشتی انقلاب رو گونه پیش میبره که زیر سلطه مستکبرین هم قرار نگیره. میاد برای ما شاخصه هاشو میگه. حالا امام یا اگر اسلام شما تجدد مستکبری شد، این اسلام نیست. طرف کلید داره کعبه است ولی مستکبر باشه. آقا کلید داره کعبه است باشه، اسلام مستکبری ما قبول نمی کنیم. یه اسلامی هم داریم، اسلام منافقی. از صدر اسلام بود، الان هم ادامه داره. در صدر اسلام بود، این همه آیه و سوره منافقین هم داریم. الان هم کسی که مسلمونش به ظاهر باشه ولی به باطنش مسلمون نباشه، میگه این مسلمونه نیست. اگر رفتی تو این قصه، اسلامت آمریکایی، اسلامت شیطانی، اصلا مسلمون نیستی. اسلامت آمریکایی شیطان، یعنی تو تسلیم شیطانی، نه تسلیم خدا. کسی که منافق باشه، ظاهرش با باطنش یکی نباشه. گونه این مردم اینو میشناسن، آدم ظاهر و صلاتیه ولی باطنن اختلاسگر چفیه رو میندازه توی راه به مایه، میاد چهار روز بعد میبینی 3,000 میلیارد میزنه تو جیبش، کجا میره؟ آمریکا. این اسلامش منافقی بوده. بعد میان میگن اه شما که انقلابی بودی چرا اینجوری شد؟ این همه انقلاب شعار داد. بله این اسلامش اسلام آمریکایی بود. میگه اسلام در خود ندارد عیبی، اگر عیبی هست از مسلمانی ماست. اگر میبینیم کسی تو این کشتی انقلاب ریزش پیدا میکنه، سقوط میکنه در دریای متلاطم دنیایی، اینا مسلمان واقعی نبودن، اسلام ناب رو نداشتن، اسلامش آمریکایی بوده. بله. پس ما اسلام تهجر و اسلام تجدد رو امام رحمت الله علیه کاملا شاخصاشو به ما داده که ما منحرف نشیم.
بله متشکرم. آقا ما فکر کنم یه 7 8 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم، یه 3 4 دقیقه جناب علی، 3 4 دقیقه مجاهای زارعی طرح بحث بفرمایید که اساساً از منظر امام برای مقابله با تهجر و تحقق نابگرایی اسلامی چه اقداماتی یا بسترهایی یا ریلگذاری‌هایی باید در کشور صورت بگیره؟
خب وقتی مصادیق تهجر تعریف شد و گفته شد که تهجر یک جمودی است، نوآوری و شکوفایی نداره، به روز نیست، ما بعد از غیبت امام زمان علیه السلام مکلف شدیم که بنابر توقیعی که از ناحیه امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رسیده، ما اموراتمون رو به علمای اسلام، به علمای دین، به مجتهدین مراجعه کنیم. این که چه کار بکنیم، ما باید در تشخیص این که کدوم عالم اون منادی اون اسلام نابیست که تعریف کردیم هستش، یعنی عالمی که به روز باشد، که وقتی ما در بحث اعلمیت مرجع میگیم ما باید از مرجع اعلم تقلید بکنیم، یعنی دینمون رو از این بگیریم، از ایشون بگیریم، اعلم باشد. این اعلم بودن در فقه یک بُعد فقهی است. مرجع باید اعلم در مسائل سیاسی هم باشد، باید نگاه سیاسی درستی داشته باشه. ما در تشخیص و انتخابمون باید دقت کنیم که خدایی نکرده دوچار یک جریان فکری متحجرگرانه نباشیم. لذا این برمیگرده به آگاهی ما و نگاه تیزبینی که باید ما داشته باشیم. ما الان الحمدلله خداوند این نعمت بزرگ رو به ما عنایت کردن، حضرت امام رحمت الله علیه که در آستانه وفات ایشون هستیم، رحلت ایشون هستیم، و مقام معظم رهبری به عنوان یکی از عالمان دینی و عالمانی که به روز تمام اون معیارهایی که من خدمتتون عرض کردم، شما میبینید که در بحث پیکارگری، استعمار ستیزی، ظلم ستیزی، زیر بار ظلم نرفتن، شما میبینید چقدر شجاعانه از اسلام و مقوله اسلام و مسلمان ها و کشورمون دارن دفاع میکنن. اینها میتونه از ارزم به حضور شما شاخص هایی باشه که ما باید به کی و چه شخصی مراجعه بکنیم و اون شخص باید چه ویژگی داشته.
متشکرم باشد. ممنون که مدیریت زمان فرمودید. آقای زارعی عزیز، شما 3 دقیقه فرصت دارید مطالب پایانیتون رو با در نظر داشتین که از نگاه امام چه راهکارهایی برای مقابله با تهجر و تحقق نابگرایی اسلامی وجود داره.
بله، برای اینکه ما اسلام رو ببینید، مردم و افرادی که اسلام رو خوندن برای به دوردن علمشون دو تا راهو میرن. مردم عوام علمشون رو از روحانیون میگیرن، روحانیون علمشون رو از اصل دین. یعنی چی؟ یعنی این که مردم اصلا میدونستید که رفتن دنبال دین و یاد گرفتنش این واجب کفایه. یه نفر رفت توی قومی اومد، دیگه نیازی نیست بقیه برن. آقا رفته تحقیق کرده، عمرشو گذاشته، هر سوالی دارید ازش بپرسید. حالا من دینش از کی میگیرم؟ از روحانیون. روحانیونی که این دین رو بلدن. حالا ما وظیفمون برای تشخیص اون فردی که انقلابیه، اسلامش اسلام نابه، نمیدونم تهجر نداره، تجددگرا نیست، عدالت رو داره، از کجا میتونیم تشخیص بدیم؟ جالب، امام رحمت الله علیه مشکل اینجا رو هم حل کرد. چیکار کرد؟ گفت آهای مردم، شما تو روحانی محلتون شهرتون اعتماد دارید؟ بله. ایشونو بفرستید کجا؟ خبرگان رهبری. همه اینا جمع میشن چون علمشو دارن. اون کسی که این مشخصه ها رو داشته باشه میذارن و همه واجبه به اون اطاعت کنه، میشه ولایت فقیه. خب ولایت فقیه اومد، ما دیگه خیالمون راحته دیگه. بازم جالبه، مردم با علمشون، یعنی علمشون چشم بسته نیست، آقا ما داریم تقیید میکنیم. جالبه، خبرنگان رهبری هم چیکار میکنن؟ حفاظت و مواظبت میکنن که آقا این مقام خدشه‌ای وارد بهش نشه، عدالتش زیر سوال نره، این مشکلی داشت اینو دوباره چیکار کنن؟ انتخاب بعدیشون انجام بدن که به فضل الهی تو این 25 سال 26 سالی که مقام معظم رهبری سکاندار کشتی انقلاب بودن، انقدر از این طوفان‌های بلا خوب جلو بردن و دوچار التقاط تهجر و تجدد نشدن و داره کشتی رو میبره جلو. ما وظیفه ما مردم چیه؟ پارو زنای خوبی باشیم تو این کشتی. پارو زنا وقتی که یه نفر اون بالا وایساده داره میگه آقا از این ور پارو بزنید، یعنی کشتی انقلاب سمت مسیر درست. حالا بگم آقا نه من میدونم اسلامو از اینو برداشت کردم، پارو رو اینوری میزنم، اون میگه اونوری میزنم، این کشتی انقلاب برکت نمیکنه. یعنی دشمن همین تفرقه رو میخواد. امام رحمت الله علیه گفت این انقلاب رو با وحدت کلمه به دست آوردید و دشمن دنبال اینه این وحدت کلمه رو از ما بگیره. و یکی از شاخصه های اسلام ناب وحدت کلمه است، که ما باید این وحدت کلمه رو همیشه
انشالله. متشکرم از جناب علی حاج آقای زارعی، حاج آقای نانلو، از هستالی هم سیمانه سپاسگزاریم که امروز قبول زحمت کردید و در برنامه گفتگوی سیاسی پاسخگوی پرسش های ما بودید. از هر دو بزرگوار تشکر میکنیم و برای شما آرزوی توفیق داریم. از شما عزیزان شنونده هم که تا این لحظه گفتگوی سیاسی از شبکه رادیویی گفتگو رو همراهی فرمودید، از شما هم سیمان سپاسگزاریم. ایام خوبی رو براتون آرزو میکنم، در پناه حق باشید. تقدیم حضورتون شد و شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی بودید از شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
امیدوارم برنامه‌هایی که در این نوبت کاری از ساعت 14 تا به اکنون تقدیم حضورتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم تا ساعت 22 شنونده این طول موج باشین. چنانچه تمایل به شنیدن مجدد این برنامه‌ای که لحظه در برنامه گفتگوی سیاسی که تقدیم حضورتون شد یا دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو رو دارید، دعوتتون می‌کنم ساعتی پس از پخش برنامه مد نظر سری بزنید به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogu.ir. میتونید فایل صوتی، فایل مکتوب و عکس‌های برنامه را از این وبسایت دریافت بفرمایید. 18:20 و همراه میشیم با برنامه دعوت، برنامه‌ای به مدت زمان 24 دقیقه که در اون گفتگو شده با مسلمانان خارجی مقیم ایران به مناسبت ماه مبارک رمضان.
بسم ربك الذي خلق.
بسم ربك الذي
Read Prophet Muhammad. In the name of your Lord who created.
دعوت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. پیش برنامه دعوت رو مناسبت ایام ماه مبارک رمضان تقدیمتون میکنیم. در این برنامه میهمانانی از کشورهای مختلف داریم و درباره ماه مبارک رمضان به بحث و گفتگو میشینیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت میهمان گرامی برنامه هستیم، جناب آقای سید مجواد رضوی از کشور هندوستان، از دانشجویان و طلاب جامعه المصطفى العالمیه. سلام عرض میکنیم خدمت شما جناب آقای رضوی و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم و خوشبختم که این فرصت دستم اومد و خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. شما در هندوستان قاعدتا به خاطر اینکه فرهنگ هندوستان خیلی نزدیک هست به فرهنگ ایران، سالیان متمادی ارتباطات خیلی وثیق و پیوسته‌ای بین هندوستان و ایران بوده، قاعدتا بیشتر احساس قرابت میکنید با فرهنگ ایران الان که در کشور ایران زندگی میکنید. چه حسی دارید از اینکه ماه مبارک رمضان رو امسال در کشور ایران هستید؟
بالاخره یک فرصتی هست و یک سعادتی هستیم که در کنار حضرت معصومه هستیم. هرچقدر هم در قربت هستیم، ولی خود همین که حس اینی که داریم که عمه سعادت اینجا هست و حضرت معصومه اینجا هستن، همچین احساس قربت نمی کنیم و این فضایی که در مخصوصا در قم حاکم هست و فضای معنوی هست، مناجات و دعا و یک فضای خیلی خوب برای ماه مبارک رمضان، این فضا کمتر در هند احساس میشه. البته مثلا برنامه دعا و مناجات هست، ولی به وسعتی که در قم میبینیم به این وسعت قطعا اونجا نیست و خودمونو خوشوقت میدونیم و خدا رو شکر میکنیم که در این ماه مبارک در این شهر مقدس قم هستم.
بسیار عالی. شما در جامعه المصطفى چه رشته ای رو تحصیل میکنید؟
بنده در حال تحصیل دکتری هستم در رشته تاریخ معاصر جهان اسلام.
دکترای تاریخ معاصر جهان اسلام.
بله.
خب حالا با توجه به اینکه به هر حال دکترای تاریخ هم می‌خونید، اگه می‌خواید یک نگاه تاریخی داشته باشید به فرهنگ عمومی هند و مقاربتش با کشور ایران، به خصوص حالا این اقلیت مسلمانی که در هند هستند،
بله،
چطور میتونید تحلیل کنید؟
در واقع اگه رابطه هند و ایران و اسلام رو اگه میخواییم ببینیم تو هند، میشه تقریبا گفت که ما رابطه تقریبا 400 تا 500 ساله، شاید هم بیشتر، رابطه داریم و یک زمانی و هنوز هم توی عدلیه و دادگاه های هند اصطلاحاتی که استفاده میشه بیشتر فارسی هست.
بله.
قبل از اینکه انگلیسی ها بیان و استعمار هند بس پیش بیاد، زبان دولتی و حکومتی تو دربارهای مغول و اینهایی که حکومت داشتن فارسی بوده.
بله.
بعد هم اینکه چون از خود داخل هند هم افرادی در اون حکومت بودن، ولی حرف اول آخر رو ایرانیانی که تو دربار بودن، چون مشاور و این پست‌های بالا دست ایرانی ها بود.
پادشاهی هندوستان هم پادشاهی مسلمان بود زمانی.
بله بله.
بله.
تقریبا بعد از شاه اکبر این شبیه سکولار شد، ولی بالاخره ظاهرش اسلامی بود. بعد این فرهنگ از همون زمان که این حکومت تشکیل شد و اینها، از همون زمان این پررنگ شد، مراسمات و دین اسلام و ماه رمضان، و تر این حدی که وقتی که ماه رمضان میاد، همه هندی هایی که مثلا الان جمعیتشون بیشتر از 1 میلیارد هستش، میدونن که این ماه مبارک رمضان هست و مسلمان ها مثلا برنامه های خاصی دارن و روزه میگیرن، و با این که مثلا اونا خودشون مثلا خیلی هاشون 80% حتی مسلمان نیستن، و به مسلمان ها به خاطر اینکه روزه میگیرن حقیقا اون یک ماه خیلی احترام به بیشتری قائل هستن. و جالب اینجا هست، بعضی ها میان به این طرف مسلمانی که روزه دار هست بهش میگن که برای ما هم دعا کنید که شما الان دارید روزه میگیرین، برای ما هم دعا کنید که در حق ما مستجاب بشه.
بسیار عالی. خب جناب آقای رضوی، ماه رمضان رو شما در کشور هندوستان با توجه به اینکه اقلیتی از کشور هندوستان مسلمان هستن، اگرچه که همون اقلیت هم تعداد خیلی زیادی هستن، خب با توجه به اینکه 1 میلیارد خورده ای به حال کشور هندوستان جمعیت داره، فکر میکنم حدود 250 میلیون مسلمان هستن، درسته؟
تقریبا
همین حدود. حالا در هر صورت اقلیت هستن، ماه رمضان رو در کشور هندوستان چطور میبینید؟ حالا بعدا یه مقایسه ای هم با کشور ایران داشته باشید.
بله. اول من کل روز برنامه ها روزه رو بگم.
بله.
که ماه رمضان همین بلندگوها با صدای خیلی بلند از قبل از نماز صبح برای اینکه روزدارا رو بیدار کنن شروع میشه، و اکثرا هم تو منطقه‌ای که مسلمان نشین هستن.
بله.
که یه جوری اونایی که خوابن بیدار شن، و بعد از
بلندگوهای مساجد یا نه
مساجد مخصوصا هم میذارن.
بله.
مخصوص ماه رمضان هم میذارن تو بعضی منطقه‌ها که مثلا اکثریتشون مسلمان هستش. بعد از تو ضمن همون که مثلا شعری خونده میشه، نمیدونم نعتی خونده میشه و مدحی خونده میشه، هر چند دقیقه اعلام میکنن که مثلا نمیدونم 20 دقیقه باقی مونده به اتمام سحر، نمیدونم 5 دقیقه باقی مونده، اعلام میکنن که اگه هنوز هم خوابی میتونی 5 دقیقه نمیدونم 10 دقیقه وقت داری بیت پاشید و سحرتون رو مل کنید. بعدش هم که سحر تموم میشه، مردم تو روزهای عادی خیلی مسجدها شلوغ نیست.
بله.
و میگن که مسلمانهای ماه رمضانی، که تو ماه رمضان اول صبح